اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 17 ماه می سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست روی زمانی با مشروح اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر. دانشها در اواخر روز یکشنبه در محله شیخ جرّه در شرق بیت المقدس که خانواده های فلسطینی در آن تهدید به اخراج شده بودند همچنان در سطح بلند قرار داشت. پلیس اسرائیل زمانی یک پسته امنیتی را ایجاد کرد که یک فلسطینی با موترش بر افسران اسرائیلی حمله ور شده و آنان را زخمی ساخت. مرد مهاجم نیست توسط نیروهای اسرائیلی از پا در آمد. جزئیات این رویداد تا هنوز معلوم نشده است. طرح اخراج برنامه‌ریزی شده فلسطینی ها به موج از خشونت ها در سایر شهرهای اسرائیل، غزه و کرانه غربی کشانیده شده است. این خشونت ها همچنان اعتراضات طرفداران فلسطینی ها را در شهرهای سراسر جهان برانگیخته است. از سوی هم حکومت افغانستان حملات تأخیر نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان حمله بر نمازگزاران و غیر نظامیان فلسطینی را خشونتبار و غیر موجه خوانده است. در یک خبر دیگر، حکومت ایران روز یکشنبه در جلسه اضطراری سازمان همکاری کشورهای اسلامی حملات هوایی اسرائیل بر غزه را جنایت علیه بشریت و جنایت علیه فلسطینی ها خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس ویدیویی این سازمان 57 عضوی اسرائیل را به قتل عام و جنایت علیه بشریت متهم کرد و گفت که اسرائیل فقط در برابر مقاومت تمکین میکند. همزمان با هفتمین روز از درگیری ها میان اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی، نشست ویژه شورای امنیت با حضور انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد و وی خواستار پایان فوری درگیری ها شد. آقای گوترش روز یکشنبه ضمن ابراز تأسف از کشته شدن فلسطینی ها از جمله زنان و کودکان در نوار غزه و نیز شهروندان اسرائیلی در این درگیری ها مراتب نگرانی خود نسبت به زد و خورد ها میان یهودیان و شهروندان عرب اسرائیل را اعلام کرد و گفت که سازمان ملل فعالانه همه طرف ها را به برقراری یک آتش بس فوری فرا می خواند. وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه گروه طالبان را به نقض آتش بس سه روزه عید در آن کشور متهم کرده و گفته است که به اثر حملات این گروه غیر نظامیان کشته شده و زخمی شدند. اتهامی که از سوی گروه طالبان رد شده است. فادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با ارسال پیام به خبرنگاران گفته است که در جریان سه روز آتش بس اعلام شده فعالیت هایی به گفته وی تروریستی طالبان ادامه داشت. به گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در جریان حملات گروه طالبان در سه روز عید 21 غیر نظامی کشته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان با پایان آتش بس سه روزه عید قول اردوی 215 میوند در حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان از آغاز عملیات تعرضی تصفیوی و ضد تروریسم خبر داد. این قول اردو روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که این عملیات در ساحه غربی شهر لشکرگاه، ولسوالی ناوه و نهر سراج هلمند به طور همزمان آغاز شده است. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پلیس هند سرگرم تحقیق در مورد صدها جسدی است که به تازگی در یک روستا در شمال آن کشور در بستر دریای گنگا پیدا شده است. مسئولین پلیس هند سوار بر موتر قریه به قریه روستاهای اطراف دریای گنگا را گزمه کرده و سرق بلنگوهای سیار به مردم میگویند که اجساد را به دریا نیفکنند و پلیس آنان را در انجام مراسم جنازه کمک خواهد کرد. مقامهای پلیس در شهر پریاگراج ایالت اترپردیش هند زمان صدها جسد را در زیر ریگهای بستر دریا کشف کردند که به دلیل بارندگیهای شدید چند روز گذشته ریگها از روی اجساد شسته شده و تکههای نارنجی رنگی که اجساد در آن تکفین شده بودن نمایان شده بود. به دلیل افزایش مرگ میر، تقاضای بلند برای چوب‌های مخصوص و سایر لازمه‌های سوزاندن اجساد در اترپردیش هند، هزینه سوختاندن یک جسدی که چند ماه قبل 5000 روپیه ایندی بود اکنون 3 برابر افزایش یافته است. وزارت صحت هند روز یکشنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته بیش از 311 هزار واقع جدید کووید 19 در آن کشور ثبت شده و این بیماری در یک شبانه روز پسین جان 4077 نفر را در آن کشور گرفته است. با فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه در میان شمار از مردم میانمار در ایتالیا گفت که مردمان کشور نباید در برابر خشونت ها ناامید شوند و یا هم دچار تفرقه گردند. این اظهارات رهبر مذهبی کاتولیک ها در حال بیان شد که نظامیان میانمار هنوز هم معترضان ضد کودتای نظامیان کشور را سرکوب می کند. نظامیان میانمار به تاریخ اول فوریه 2021 میلادی رهبران غیر نظامیان کشور را دستگیر و توقیف کرد و از آن پس اعتراضات ضد کودتا را در آن کشور به شدت سرکوب کرده است. در این مدت بیش از 750 معترض کشته و نظامیان میانمار هزاران معترض ضد کودتا را توقیف کرده است. بر اساس تازه ترین آمار پانتون جان هاپکنز تا روز یکشنبه بیش از 162 میلیون و 688 هزار نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شد که از آن جمله 3 میلیون و 371 هزار نفر به اثر این بیماری در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 32 میلیون و 942 هزار واقع مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 575 هزار و 700 نفر در صدر کشورهای جهان قرار دارد که بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 را متحمل شده است. هند تا حال بیش از 24 میلیون و 684 هزار واقع مثبت بیماری کووید 19 را در آن کشور گزارش داده است که از آن جمله بیش از 270 هزار نفر در اثر این بیماری جان باختند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برمی‌گزیده ایم. موجودیت واکسیناتورهای زن در هر محل و منطقه سبب می‌گردد که آگاهی در مورد واکسن پولیو به خانواده‌ها بهتر صورت گیرد و واکسیناتورهای زن در گفتگو با خانواده‌ها آنها را در مورد مؤثریت واکسن پولیو آگاهی بدهند. اما در بعضی از مناطق اصلاً واکسیناتور زن وجود ندارد و این امر پروسه آگاهی دهی در آن مناطق را مشکل‌تر ساخته است. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
مسئولین در پروگرام محو پولیو از کمبود واکسیناتوران زن در حوزه جنوب شرق این کشور خبر می‌دهند. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که با وجود تلاش‌های مکرر خانواده‌ها در ولایت‌های حوزه جنوب شرق اجازه نمی‌دهند که زنان به حیث واکسیناتور خانه به خانه برای واکسین کردن اطفال زیر سن 5 سال بروند.
در حوزه جنوب شرق افغانستان به تانوس هم با می یک گنبست سنتی و عنعنوی منطقه و محل مواجه شدیم که متاسفانه خانواده ها اجازه نمیتن از طبقه و ناس خود را که در کمپاین و در یا بیرون از خانه کار بکنه.
مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو گفت که آنها در تلاشند تا به کمک اقشار مختلف در حوزه جنوب شرق به این چالش بزرگ پایان بدهند.
در تلاش هستیم که با ادارات زیر ربط وزارت امور زنان و ریاست امور زنان در ولایت ارتماس باشیم و با همکاری از نابت امانیم این مشکل مزله را حل بکنیم.
شماره از واکسیناتوران زن که در جریان کمپاین در کابل خانه به خانه می روند می گویند که واکسیناتورها می توانند که با مادران مستقیم صحبت کنند و با آنها در مورد ارزش و محصر بودن واکسین ها آگاهی بدهند. نرگس یک تن از واکسیناتوران گفت که هرقدر تعداد واکسیناتوران زن در یک ولایت بیشتر باشد به همان اندازه اطفال راحت تر واکسین می شوند چون واکسیناتوران زن مستقیم با مادران می بینند.
به خاطر که این مرد از اینا بیرون می باشه یک واکسین از خانم می باشه یا زن که می باشه صدای از نارا مشنوند خود دروازه را باز می کنند. باز ما می تونیم واکسین بکنیم راحت. دیگام نقش زنا دمی خاطر زیادتر می باشه راحت تر می تونه خانم ها طفلای خود را بکشن تا ما واکسینشان بکنیم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در حال از کمبود واکسیناتورهای زن در حوزه جنوب شرق افغانستان سخن میگویند که در شهرهای بزرگ فیصدی بیشتری از واکسیناتوران را زنان تشکیل میدهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای دومین بار گروه 8 نفری دختران کوهنورد افغان که عضویت کوهنوردان نهاد کوهنوردی هایک و نیچر افغانستان را دارند، موفق به فتح قله دوشاخ شاه فولادی در بامیان شدند. شاه فولادی بلندترین قله سلسله کوههای بابا در بامیان است که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و در 4 فصل سال پوشیده از برف است. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
یک گروه 8 نفری از دختران کوهنورد آماتور افغان موفق به فتح بلندترین قله شاه فولادی در ولایت بامیان شدند. اعضای این گروه کوهنورد میگویند که در ایام عید سعید فطر توانستند با امکانات و وسایل اندک کوهنوردی این قله را پس از تلاش‌های نفسگیر فتح کنند. مبارکه محمدی باشنده ولایت بلخ و یکی از اعضای گروه کوهنوردی هایک و نیچر افغانستان برای آشنا صدای آمریکا میگوید:
ما شما تقریبا شنبه پیش بود که شاهد یک انفجار بسیار شدید و خیلی وحشیانه در یکی از مکاتب ولایت کابل بودیم که متاسفانه تعداد زیاد از دختر خانم‌ها رو ما در اونجا از دست دادیم، چون مکتب دخترانه بود. با انجام این کار ما خواستیم نشان بدیم که هر چقدر تعداد این حملات بیشتر شود، هر چقدر این خشونت‌ها افزایش پیدا کنه، باعث نمیشه که ما از هدف ما چشم پوشی بکنیم یا اینکه دیگه به هدف خود پیش نریم، هدف خود را دنبال نکنیم. ما امی رقم قوی پیش میریم و هدفهای خود را دنبال میکنیم و نشان میتیم به جهانی که ما دخترای افغان هستیم، ما توانایی را داریم که کارهای بسیار بسیار خوبی را انجام و ای که هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه مانع ما شود که ما را از پیشرفت کنه.
قله شاه فولادی بیش از 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و در طول 4 فصل سال پوشیده از برف است. پیش از این نیز 2 دختر کوهنورد افغان موفق به فتح آن شدند. عاقله هاشمی آموزگار این تیم دختران کوهنورد افغان میگوید:
ساعت 2:52 بودن که ما به سر قله شاه فولادی بالا شدیم تیموار و در اینجا بودن که بیرق زیبای افغانستان رو به اهتزاز در آوردیم. اکثر از دوستای ما و یا اکثر تیم ما وسایل کوهنوردی نداشته، مثلا یک ما کرمپون داشتیم، یک ماه سبز داشتیم و تنها چیز که ما مکمل داشتیم ریسمان بودن، به کمر همدیگر وصل کردیم و خیلی کم بودن که ما کمربند وصل کنیم. فقط یک تعداد از دختر خانم ما کمربند داشتن که ریسمان به او وصل کردیم، اما بعضی از دوستان خود ما برش کمربند از ریسمان ساخته بودیم.
خانم هاشمی میگوید که دختران زیادی به کوهنوردی علاقه دارند، اما کمبود تجهیزات و نبود حامیان مالی به این تیم ها از چالش های عمده این دخترانند. قله شاه فولادی پیش از این توسط تیم‌های مختلف از مردان کوهنورد نیز فتح شده بود، اما این دومین بار است که دختران کوهنورد افغان آن را فتح می‌کنند. برگزار کنندگان این تور کوهنوردی می‌گویند که این برنامه را به هدف ترویج فرهنگ کوهنوردی در میان دختران و حمایت از دختران کوهنورد افغان راه اندازی کردند. علی اکبر سخی مسئول نهاد کوهنوردی هایک و نیچر افغانستان و برگزار کننده این برنامه است.
در جمع کل 8 خانم بوده که می 2 دانه رهبری از گروه را میکرد و 6 دانه خانم بود و 2 دانه از بچه‌ای بودن که اونا را هم می 2 خانم رهبری میکرد، که یک شاقلا هاشمی بود و دیگه شان فاطمه سلطانی. ما صرف همه قدر برنامه را اندازی به خاطر ازی کردیم تا سعی کنیم که آیا همه خانمایی که مثلا در بخش کوهنوردی اینا تجربه که دارن آیا رهبریت مثلا از دخترها و خانما را میتونن به خاطر کوهنوردی یعنی که اینا را این برنامه راه اندازی کردن همین نهاد ایکونچر و اینا رفتن بالاخره برنامه را موفقانه انجام دادن.
مسئولان نهاد کوهنوردی هایکونچر افغانستان میگویند که پیش از این زمینه آموزش های مسلکی را به شماری از دختران افغان به منظور رشد کوهنوردی آموزش دادند. فاتحان قله دوشاخ فولادی میگویند که اگر از لحاظ مالی و تکنیکی حمایت شوند، در آینده نچندان دور موفق به فتح قله های بیشتر در داخل کشور خواهند شد و حتی در بیرون از افغانستان نیز با کوهنوردان خارجی رقابت می کنند. در این طور کوهنوردی دختران از ولایات بلخ، کابل و بامیان نیز حضور داشتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده مجوز عمومی را که عملاً تحریم ها و مقامات مجاز با 9 شرکت دولتی بلاروس را اعمال و متوقف کرده بود لغو کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه در بیانیه گفت که این اقدام تنبیهی نتیجه بی‌توجهی آشکار مقامات بلاروس به حقوق بشر است. در سال 2015 وزارت خزائن ایالات متحده ابتدا مجوز عمومی را صادر کرد و سپس به دلیل آنچه نت پرایس خنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آن را پیشرفت قابل توجه در آن زمان در زمینه حقوق بشر و به ویژه به دلیل آزادی تمام زندانیان سیاسی در بلاروس طور مکرر آن را تمدید کرد.
با کمال تأسف ما متوجه می شویم که وضعیت حقوق بشر بدتر شده و به گونه مستدل به بدترین حالت در تاریخ استقلال بلاروس رسیده است.
بلینکن خاطر نشان کرد که در نتیجه سرکوبی حکومت در انتخابات تقلبی ریاست جمهوری ماه آگوست سال 2020 در بلاروس و نتایج آن بیش از 340 زندانی سیاسی امروز در بلاروس در توقیف به سر می برند. با توجه به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در بلاروس، حکومت ایالات متحده تشخیص داد که تمدید بیشتر تعزیرات با قانون دموکراسی بلاروس مغایرت دارد و با ارزش‌های آمریکایی سازگار نیست. آقای بلینکن گفت نو شرکت دولتی که تحت تأثیر این اقدام قرار گرفته اند، رژیم لوکاشنکو را تأمین مالی و حمایت می‌کنند. سرکوب خشونت آمیز مردم بلاروس و رد مکرر حاکمیت قانون را تسهیل می کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده از سه زندانی سیاسی بلاروسی سیارهای تیسخانوسکی و بلاگ نویس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماریا کالینسیکاو رهبر مخالفان و ایلر لوسیک کارشناس رسانه های مستقل نام برده و خاطرنشان ساخت که آنها در میان صدها زندانی بلاروسی هستند که طور غیر عادلانه و ناحق به دلیل اعمال حقوق بشریشان و آزادی های اساسی خود توسط رژیم لوکاشنکو زندانی شده اند. وزیر امور خارجه بلینکن اعلام کرد ایالات متحده از مقامات بلاروس می خواهد همه کسانی را که به ناحق بازداشت یا زندانی شده اند فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. علاوه بر آن ما متعهد می شویم تا با همکاری با جامعه بین المللی برای ارتقای بیشتر مسئولیت در برابر مسئولین نقض حقوق بشر و سوء استفاده در بلاروس همکاری کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دکتر عالمه معین وزارت دولت در امور صلح میگوید که برای افغانستان نفس مذاکرات مهم است، نه محل آن. و هر نوع مذاکره که در مورد صلح صورت میگیرد باید انعکاس دهنده خاص مردم افغانستان باشد. خانم عالمه در مصاحبه با نجیب خلیل در رابطه با عدم اشتراک طالبان در نشست ترکیه به دلیل عدم آگاهی از آجندای نشست گفت به همون اندازه‌ای که حکومت افغانستان از نشست ترکیه اطلاع داشت طالبان آگاهی داشتند. توجه نمایید به این مصاحبه.
از نشست احتمالی ترکیه اگر آغاز کنیم، طالبان گفتن که به این نشست اشتراک نمی کنن به دلیل از اینکه موضوعات مورد بحث نشست با اونا طرح نشده. به این مورد شما چی گفتنی داریم؟
ببینین به جواب این سوال شما میخوام بگویم که به اون پیمانه‌ای که جانب افغانستان یا تیم جمهوریت از نشست ترکیه اطلاع داشت، به اون پیمانه طالبان هم اطلاع داشتن. طالبان 3 بار به خاطر نشست ترکیه طرفه رفتن و رد کردن نشست ترکیه را و طالبان می گفتن که تا تمام قوای خارجی از افغانستان نبراید ما حاضر به مذاکره نمیشیم، آخرین بارش که گفتن. و از طرف دیگر در جریانی که داستانی نشست ترکیه کشورهایی که برای اشتراک یا برای همین کنفرانس مسئول بودن مثل قطر، پاکستان و نماینده ملل متحد و ترکیه، اینا با تیم طالبان هم رابطه داشتن و با افغانستان، جانب افغانستان هم. و از طرف دیگه جانب افغانستان آماده بود که با طرح نشست ترکیه بره، و از طرف دیگه طالبان حاضر نبودن، حاضر نشدن که به به نشست ترکیه شرکت کنن. و یک مسئله هم که جانب افغانستان برش مطرح میخوام بگویم که جانب افغانستان برش نفس مذاکرات مطرح است، محل مذاکرات مطرح نیست.
اگر نشست استانبول راه اندازی شود، انتظار شما از این نشست چی است و این نشست چی تأثیر را میتونه سر ایجاد صلح در افغانستان داشته باشه؟
ببینید، نشست ترکیه قرار بود که برای 10 روز دایر شود و 10 روز کافی نیست که سر تمام مسائل افغانستان بس صورت بگیره، و این تسریع میکرد روند مذاکرات دوحه را، و یکی به حساب از اینکه مدت طولانی مذاکرات صورت نگرفته بود تسریع میکرد روند. اما برای افغان ها مهم است که از دل هزی مذاکرات آن چیزی که بیرون میشه خواست مردم افغانستان انعکاس بده و خواست مردم افغانستان باشه. مردم افغانستان طبعا طرفدار البته صلح هستن، اما صلح پایدار با عزت و صلحی که مردم درش نقش داشته باشن و مردم خود ببینن.
شما به مذاکرات دوحه یا قطر اشاره کردین، در اونجا وضعیت از چه قرار است؟
قصه که شما میفهمین یک مدت طولانی مذاکرات از جانب طالبا به حساب رد شده بود و هیچ صورت نمی گرفت و جلسات دایر نمی شد. اما دو روز قبل روز جمعه طالبا و تیم جمهوریت با هم دیدار داشتن، بر علاوه از این که به حساب عید مبارکی کردن، هر دو جانب بر اثرگیری روند مذاکرات به اصطلاح پافشاری کردن و هر دو جانب آمادگی نشان دادن که مذاکرات دوباره اثر گرفته شود. و ببینیم که روزهای آینده به کجا میکشه و آیا مذاکرات واقعا عملی آغاز میشه. طوری که پیشترم گفتم، تیم جمهوریت در هر حالت خواهان مذاکرات است و معضل افغانستان فقط از طریق مذاکرات میتونه حل شود، و در آخر خواسته های مردم افغانستان باید در این چیزی که از دل مذاکرات بیرون میشه تحقق پیدا بکنه و خواسته های مردم افغانستان یک صلح پایدار، صلح با عزت، صلحی که فقط روی کاغذ نباشه، جنبی عملی داشته باشه، خواهان چنین صلحی هستن. و در اینجا نقش قربانیان جنگ، زنا، جامعه مدنی و اقلیت ها باید انعکاس پیدا بکند، برجسته شود. و به اون لحاظ هم هست که ما پلتفرم های را در اینجا ایجاد کردیم در پهلوی وزارت دولت در امور صلح، که ما کمیته سراسری قربانیان جنگ داریم، کمیته ملی قربانیان جنگ، ما پلتفرم دیگه داریم، صدای واحد زنان برای سیاست گذاری های سال، ما پلتفرم داریم که به اصطلاح بورد مشورتی و ماهنگی نهادهای جامعه مدنی در راستای سال هست، ما با 72 حزب سیاسی یک پلتفرمی را ایجاد کردیم به نام کمیته تماس احزاب سیاسی در راستای سال.
آیا طالبان در این دیدار از خود کدام انعطاف پذیری نشان دادن؟
تا جایی که ما با تیم مذاکره کننده جانب جمهوری در تماس هستیم، اونا گفتن که طالبان تاکید داشتن و همچنان تیم جمهوریت برای اثرگیری مذاکرات صلح، و اونا تعهد کردن که ما مذاکرات را دوباره آغاز میکنیم.
شما نقش زنان در این مذاکرات چطور میبینید؟
تیم جمهوریت خوشبختانه 4 زن قوی دارد، که 4 زن تنها نمایندگی از زنان افغانستان نمی کنند، بلکه نمایندگی از جمهوریت و ارزش های جمهوری اسلامی افغانستان می کنند. و اینا زنای توانای هستند که مردم افغانستان و خصوص زنای افغانستان به اونا اعتماد دارند. اما با اون هم ما خواهان عزیزیم که زنا بیشتر سعیم باشند در به اصطلاح در این مذاکرات میتونن نقش بسیار فعال را در کمیته ها داشته باشن. به خاطر از اینکه وقت مذاکرات به شکل اساسیش آغاز میشه، طبعا کمیته های هست که روی محتوا کار میکنن و زنای ما داریم که در موارد فقهی بسیار بلد است، در مسائل دینی را میفهمن، زنای حقوقدان داریم، زنایی که در عرصه مهاجرت و بیجوشدگی تخصص دارن و زنایی داریم که بخشای اکادمیک کار کردن و حقوقدان هستن. اینا باید به شکل از اشکال در روند شریک شوند، شامل شوند و نقش زنها تنها نقش سمبولیک نباشه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی به روز یک شنبه جلسه اضطراری خود را برگزار نمود تا در مورد جنگ بین اسرائیل و گروه حماس گفتگو کند. ریاض مالکی وزیر خارجه اداره خودمختار فلسطین در آغاز این جلسه اضطراری حملات هوایی اسرائیل را بر غزه حملات بزدلانه خوانده، گفت فلسطینی ها تا آخرین روز در برابر اشغال اسرائیل و جنایاتی که علیه فلسطینی ها صورت می گیرد ایستادگی خواهند کرد. لیلا محبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
درگیری ها میان نمازگزاران فلسطینی و نیروهای اسرائیلی هفته گذشته در مسجد الاقصا آغاز شد که در آن بیش از 300 فلسطینی جراحت برداشت. بدنبال آن گروه حماس اسرائیل را مورد حملات راکتی قرار داد و نوار غزه را که حماس کنترل آن را در دست دارد هدف حملات هوایی قرار داد. بروز یک شنبه سازمان همکاری اسلامی یک نشست اضطراری را در مورد نبردهای شدید بین اسرائیل و حماس در نوار غزه افتتاح کرد. این اولین اقدام مهم در میان کشورهای شرقی میانه است که هنوز با چگونگی رسیدگی به درگیری ها دست و پنجه نرم می کنند. ایران در این نشست مجازی با سازمان همکاری 57 کشور اسلامی اسرائیل را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت و علیه فلسطینیان متهم کرد، در حالی که اتحادیه عرب و سازمان‌های مانند سازمان همکاری کشورهای اسلامی مستقر در عربستان سعودی دیدگاه خود را مبنی بر اینکه فلسطینیان باید کشور مستقل خود را داشته باشند ابراز کردند. اسرائیل اخیراً به توافقات رسمی با چندین عضو خود رسیده است. این مسئله و نیز نگرانی های برخی از ملت ها در مورد حماس در مقایسه با پاسخ همه جانبه چند دهه گذشته تا حدود پاسخ خاموش در برابر حملات بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اسرائیل را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت متهم کرده، گفت
Make no mistake. Israel only understands the language of resistance and
اشتباه نباید کرد. اسرائیل فقط زبان مقاومت را می داند. فلسطینی ها کاملا حق دارند تا از خود در برابر قدی های این رژیم نجات پرست دفاع کند. نباید فراموش کرد که فلسطین تنها مسئله اسلام و عرب نیست، بلکه یک مسئله بین المللی نیز است. بنابراین جامعه بین المللی وظیفه دارد تا رژیم اسرائیل را با شدیدترین الفاظ محکوم کند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که حملات هوایی و توپخانه‌ای تا زمانی که نیاز باشد بر ضد گروه حماس ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان حملات اخیر نظامیان اسرائیلی بر نوار غزه را محکوم و خواستار توقف آن شد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست مجازی ابراز داشت
امروز ما تمام اقدامات تجاوزکارانه علیه فلسطین را محکوم میکنیم و خواهان رسیدن مردم آن به صلح و تعیین سرنوشتشان هستیم. مسئولیت همگانی و جمعی ما به عنوان مسلمان و به عنوان جامعه جهانی در کل کمک به پایان دادن به خونریزی و ایجاد یک راه حل سیاسی در نشست امروز است و آماده هستیم تا برای دستیابی مردم فلسطین به صلح و تعیین سرنوشت آنها کمک کنیم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بروز شنبه در یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو ضمن ابراز نگرانی در مورد مسئولیت ژورنالیستان در منطقه حملات راکتی حماس بر اسرائیل را محکوم کرد و بار دیگر تاکید نمود که امریکا در برابر گروه حماس از اسرائیل حمایت می کند. در این حال با گفته سخنگوی منشی عمومی ناتو انتونی گوترش قرار است شنبه در مورد درگیری های جاری در غزه صحبت کند. سازمان عفو بین الملل گفته است که حمله بر ساختمان رسانه ها در غزه نیز جنایت جنگی است و این سازمان حملات اسرائیل را به مثابه مجازات بر همه فلسطینی ها تلقی می کند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اسرائیل را مسئول عملات اخیر در غزه و شرق بیت المقدس خواند. در ادامه درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و گروه حماس بروز یک شنبه کم از کم 26 نفر در غزه کشته شد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو میکنیم.